عبد المعين الرسول المصدى المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اجماعا برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیت الله فی الارضین صلوات و نائب بفرمایید محمد و عجل فرج. در جلسه قبل حدیثی رو خوندیم از اصول کافی که روایت از امام سجاد علیه السلام بود در مورد اینکه خداوند به حد وصف نمی شود. فرمود کیف یوسف بالحد من لا یحد، چگونه وصف می شود به حد کسی که حد بر نمی دارد. عرض کردیم روایاتی که از ائمه اطهار در این زمینه وارد شده که خداوند حد ندارد، اگر جمع آوری بشه یک کتاب حدیثی میشه. اصل مبنای اهل بیت در توحید اینه که خداوند حد ندارد. روایاتی رو خوندیم برای عزیزان از نبی اکرم، از امیر المؤمنین و در خود نهج البلاغه فراوان در این زمینه روایت داریم که من وصفه فقط حده، کسی خدا رو وصف کنه خدا رو محدود کرده، و من حده فقط عده، کسی خدا رو محدود کنه او را به شمارش درآورده، و من عده فقط ابتل ازله، کسی هم خدا رو به شمارش در بیاره ازلیت خدا رو ابطال کرده، یعنی خدا رو حادث دونسته، مثل مخلوقات دونسته. این که چرا ائمه ما اینقدر پافشاری دارن به این که خداوند محدود نیست، علتش رو آقا امیرالمومنین در خطبه و همین عبارتی که خوندیم فرمودن که اگر خدا رو محدود کنی ازلیتش ابطال میشه. چون ما در مورد ممکن، حادث، در مورد حادث چی میگیم؟ به چه موجودی میگیم حادث؟ موجودی که مسبوق به عدم باشه. مسبوق به عدم باشه یعنی نبوده بود شده، اینو میگیم حادث. همین عبارت رو آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه آوردن که سبق العدم وجوده، وجود خداوند بر عدم سبقت داره، عدم سبقت نداره بر خدا، خدا وجودش بر عدم سبقت داره. یعنی اگر خدا رو محدود کردی تا اینجا موجوده، از اینجا به بعد معدومه. میگیم خب عدم آمد شد وجود، یعنی نبود بود شد، این شد حادث، این شد مخلوق. لذا حق تعالی به هیچ وجهی حد بر نمی داره. حد هم اقسامشو گفتیم، حد زمانی یعنی تا از یه زمانی تا یه زمانی که بقیهش معدومه، حد مکانی که از یه مکانی امتداد داره تا یه مکان دیگه، و حد مرتبه‌ای که در یک رتبه محدوده. تمام اینها برمیگرده به اون مسبوقیت به عدم. و اصلا دو تا مکتب فکری بیشتر نیست در مورد توحید، یا خداوند حد دارد یا ندارد، از این دو حال خارج نیست. ائمه ما میگن خداوند محدود نیست، لا یحد، حد بر نمیداره. و ادلش هم گفتیم جلسه قبل، اگر خدا رو محدود بدونیم خداوند میشه حادث. وقتی محدود دونسته یعنی ماهیت داره، وقتی ماهیت داشت میگیم این ماهیت رو کی به وجود آورده، وقتی ماهیت داشت مرکب میشه، مرکب از وجود و عدم، مرکب از وجود و ماهیت، و هر مرکبی به اجزای خودش محتاجه، در حالی که خداوند غنیه، بی نیازه. وقتی محدود دونستی او رو مسبوق به عدم میشه، در حالی که امیر مؤمنان تصریح میکنه که خداوند مسبوق به عدم نیست، وجودش سبقت داره بر عدم. اما در مقابل این تفکر، تفکر کسانی است مثل ابن تیمیه و بعضی از علمای عامه که میگن خداوند دارای حد است. چرا اونا میگن خدا دارای حده؟ میگن برای اینکه اگه شما بگی خدا نامحدود، پس خلقشو چی کار میخوای کنی؟ خدا باید بیاد تا یه جایی تموم بشه که از اونجا به بعد بگیم خلق شروع میشه. خداوند باید تا یه جایی بیاد، بعد از اینجا به بعد بگیم اینا مخلوقن. و الا اگه نامحدود باشه جایی برای غیر باقی نمیمونه. عرض کردیم این قالی که زیر پای ماست این یه حدی داره، این حد داره که قالی بعدی هست و قالی بعدی هست. اگه این نامحدود بود، همه اینجا رو پر کرده بود، دیگه قالی نمیتونستیم داشته باشیم. پس میگن باید خداوند حد داشته باشه، و الا شما باید به مخلوقات بگید خدا. به مخلوقات نمیتونی جدا کنی، چگونه خالق رو از مخلوق جدا کنی؟ این دوتا تفکر در مقابل همه. حالا عده‌ای از اهل سنتن که مقابل این تفکرن، عده‌ای از علمای شیعه هستن که نفهمیدن باز مقابل این تفکرن. یعنی اونایی که وحدت وجود رو قبول ندارن مقابل این تفکرن، میگن خدا یه طرف، خلقش یه طرف. در حالی که ما اگر بگیم خدا یک طرف، خلق یک طرف، خدا رو محدود کردیم. و این حرف بنده نیست، حرف امام صادق علیه السلام. در معانی الاخبار شیخ صدوق فی معنی الله اکبر، در معنی الله اکبر روایت کرده که راوی از امام صادق سوال کرد آقا الله اکبر یعنی چی؟ حضرت فرمود شما چی میگید؟ گفت ما میگیم الله اکبر من کل شیء، خدا از همه چی بزرگتره. حضرت چی جواب داد؟ فرمود حددته، محدود کردی خدا رو. وقتی گفتی خدا از همه چی بزرگتره، خدا رو گذاشتی یه طرف، خلق رو گذاشتی یه طرف، بعد گفتی این خدا از خلق بزرگتره، محدود کردی خدا رو. گفت پس آقا معنی الله اکبر چی میشه؟ فرمود الله اکبر من یوسف، خدا بزرگتر از اون است که وصف بشه، نه اینکه بزرگتر مخلوقاتش، مخلوقات که جدای از اون نیستن. اینجا درست همون مسئله تنشه که اگر خدا رو نامحدود بدانیم خلقش رو چجوری میخواییم از او جدا کنیم؟ اگه وجود خدا حد نداره ما خلق رو چجوری جدا کنیم؟ برای اینکه خلق رو از خالق جدا کنن گفتن خدا یه حدی داره، وقتی هم حد داشت خب شکل پیدا میکنه، هزارم که بزرگ در نظر بگیری، هزار سال نوری در هزار سال نوری، بالاخره یه شکلی داره. به همین دلیل اهل سنت یه عده‌شون مثل ابن تیمیه و قبل از او حتی و بعد از او، ابوالهذیل علاف میگه خدا مثل یه جوون خوشگلیه که رو عرش گرفته نشسته، مجبور این حرفو بزنه چون نمیدونه چی کار کنه بعدش. اگه بگه خدا حد نداره پس چجوری از خلق جدا کنه خدا رو؟ ما که به اشیا نمیتونیم بگیم خدا. ائمه ما توضیح دادن که تمیز عابد از معبود چگونه است، که جلسه قبل عرض کردیم. اما قبل از اینکه وارد این بشیم باز روایاتی رو شما میبینید در توحید، در معرفت الله، که میفرماد خداوند لا ضد له ولا ند له، خداوند ضدی نداره ندی نداره. یعنی چی ضدی نداره؟ یعنی غیر از او چیزی نیست که بخواد ضد او باشه یا شبیه او باشه. وقتی پر کرده همه جا رو، سمده، سمد الذی لا جوف له، سمد اونه که تو خالی نباشه، یعنی جای خالی نداره که کسی دیگه بیاد اونجا. و خداوند واحد عددی نیست، واحد عددی مال همون حده، واحد عددی یعنی یه دونه. ما یه دونه انسان داریم، یه دونه آسمان، یه دونه ستاره، یه دونه زمین، اما میتونیم بگیم یه دونه خدا؟ نه، خداوند یه دونه نیست، خداوند احده. احد یعنی یکتا، یکی که دو نداره، یکی بود یکی نبود. اینو از بچگی در گوش ما توحید و زمزمه کردن، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. یکی بود یکی نبود یعنی چی؟ یکی بود که یه دونه نبود، یکتا بود و غیر از او هیچی نبود و نیست و نخواهد بود. خب پس اینجوری که شما میگید، پس مخلوقات چی میشن؟ چجوری ما مخلوق، ما به این بلنگو که نمیتونیم بگیم خدا. باید جدا کنیم اینا رو از هم. ائمه ما فرمودن، منتها قبل از اینکه روایات رو بخونیم اینو بدونیم تمایز بنده و جناب عالی ما دوتاییم، اما این دوتا بودن ما مثل دوتا بودن من و خدا نیست. چرا؟ چون خداوند لیس کمثله شیئه، هیچ چیزی مثل خدا نیست. پس تفاوت من و شما هم مثل تفاوت من و خدا نیست. ما تو دوتا جوهر مستقل از همیم، اما من و خدا دوتا جوهر مستقل از هم نیستیم. که اگر من خودم رو یا هر موجودی رو جوهر مستقل بدونم یعنی خدا رو محدود کردم، یعنی واحد عددی دونستم خدا رو، که روایت امام صادق فرمود دیگه، اینکه خدا بزرگتر از اشیاست، خدا رو جدا کردی از آسمان و زمین و موجودات. یعنی شما میگید همه اینا حقن؟ بله، همه ای موجودات حقن، اما میتونیم بهشون بگیم خدا؟ نه، خدا نمیتونیم بگیم. چرا؟ چجوری جدا کنیم؟ آقا امیرالمومنین فرمودن، فرمود توحیده تمییزه عن خلقه، توحید خدا اینه که او رو از خلقش تمیز بدی. منتها چجوری تمیز بدیم؟ بگیم خدا یه ور، خلق یه ور؟ نه. و حکم تمییز بینونت صفه لا بینونت عزله. حکم تمیز اینه که خدا رو صفاتش رو جدا بدونی، نه اینکه او رو معزول کنی از خلق، اونو جدای از خلقش بدونی. هیچ موجودی از خدا جدا نیست. روایت دیگه که اینا رو خوندیم جلسات قبل، حضرت فرمود، آقا امیرالمومنین به الفاظ مختلف اینو گفتن که خدا رابطش با خلقش چجوریه. تمام دعوا سر اینه. اون کسانی که منکر وحدت وجودن اینو نفهمیدن، این رابطه خالق و مخلوق و تمیز خالق و مخلوق رو نفهمیدن چیه. آقا امیر مؤمنان فرمود داخل فی الاشیا لا کدخول شیء فی شیء. خدا داخل در اشیاست، منتها نه مثل این که چیزی داخل چیزی باشه. و خارج عن الاشیا، و خدا خارج از اشیاست. لا که خروج شیء عن شیء، منتها نه مثل این که چیزی بیرون چیزی باشه. یا فرمود داخل فی الاشیا لا بالممازجه، داخل اشیاست نه که با اون ممزود شده باشه. و خارج عن الاشیا لا بالمباینه، لا بالمزایله. میگه خدا داخل در اشیاست، منتها نه مثل این که چیزی رفته باشه تو چیزی. یعنی تو خودت رو یه جوهر مستقل تصور کنی، بعد بگی خدا رفته تو من. میگه نه، اینجوری نیست. پس چجوریه؟ وقتی گفتیم که داخل فی الاشیا، خدا داخل در اشیاست، یعنی یک موجودی داریم خدا رفته داخلش؟ نه، اینجوری نیست. چجوریه؟ اینه که این شی قائم به حقه. قائم به حقه یعنی چی؟ ببینید، تمیز دو تا شی، وقتی دو تا چیز داریم، یک موقع ما دو تا جوهر مستقل از هم داریم، مثلا این لیوان و بنده، دو تا چیز جدای از همیم. ولی گاهی وقت یک حقیقت داریم که دو تاست. یعنی چی حقیقت داریم دو تاست؟ مثال بزنیم، مثل شما و فعل شما. آیا فعل شما جزو ذات شماست؟ بگید نه، چون گاهی وقت من هستم ولی فعل من نیست. نشستن، ایستادن، راه رفتن جزو ذات منه. چیزی که جزو ذات باشه نمیشه جدا کرد ازش. راه رفتن اگه جزو ذات ما بود نمیشد راه رفتن رو از ما جدا کرد. پس راه رفتن عین ذات ما نیست. اما یه چیزی جدای از شماست؟ نه، راه رفتن جدای از من نیست. پس فعل شما و ذات شما دو تا چیز در عین اینکه یکی هستن، تمیزشون مثل دو تا جوهر جدا نیست. اصلا مثل جوهر و عرض، ما اینا رو قبلا برای عزیزان بحث کردیم دیگه. عرض قائم به جوهره، رو پای خودش مستقل نیست. مثل رنگ، رنگ ما قرمز، یه چیزی باید باشه که قرمز باشه. ما قرمز به خودی خود نداریم، باید رنگ باشه، یه ماده شیمیایی که مثلا قرمز باشه، یه گل باشه که قرمز باشه، پارچه‌ای باشه که قرمز باشه. حتی اون رنگ قرمز هم که میزنید یه ماده شیمیاییه که قرمزه. نور باشه که قرمز باشه. قرمز به خودی خود وجود نداره. اینو بهش میگیم عرض. کجایی؟ چی کجا؟ یه چیزی باید باشه که کجا باشه. چند تا؟ اینا عرضن. چی چند تا؟ یه چیزی باید باشه چند تا باشه. عرض قائم به ذات خودش نیست، قائم به جوهره، در حالی که در خارج جوهر و عرض میگه از هم جدا هستن. نه، جوهر و عرض در خارج یکی هن ولی دوتا هن. پس دوتا بودن حتما لازم نیست دوتا جوهر مستقل از هم باشن. این نیست که من یه چیزی باشم، خدا یه چیزی جدای از من، بالکل جدا گرفته نشسته، منم اینور گرفتم نشستم. ما قائم به حقیم. مگه از اسماء خداوند قیوم نیست؟ قیوم یعنی برپا دارنده. همه اشیا به خدا برپا هستند. ولی ما به هیچ شیئی نمیتونیم بگیم خدا. قائم به حق هست. چرا؟ چون خدا محدود تو این نیست که. خدا در من هست اما محدود به من نیست که. پس به هیچ چیزی نمیشه گفت خدا، اما جدای از خدا نیست. فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف نگاه میکنی وجه خدا رو میبینی، چون خدا همه جا هست. همه جا هست، در وجود من هست، یعنی لابلای سلولای منه. نه اونجوری که میشه دخول شی فی شی. پس چجوری؟ فهم این مسئله مشکله. با تمثیل بخوایم بیان کنیم که عرفا گفتهان میشه دریا و موج دریا. این تشبیه معقول به محسوسه. آقا موج دریا دریاست؟ نه، موج غیر دریاست. اما آیا جدای از دریاست؟ نه، جدای از دریا نیست، اما تو به موج نمیتونی بگی دریا. موج دریا نیست اما جدای از دریا هم نیست. این تعبیر معقول به محسوسه. حالا کسی نگه آقا این موج مثلا خصوصیتش اینجوریه، دریا اینجوریه، شما دارید خدا رو میگی دریا. نه، اینا تشبیهه. قول مولانا وقتی مثالو میزنه میگه ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. چی بگم؟ چون او لیس کمثله شیئه. خدا هیچ چیزی مثل خدا نیست. چجوری هیچ چیزی مثل خدا نیست؟ خدا چجوریه که هیچ چیزی مثل او نیست؟ همه اشیا حد دارند، محدودند، اما او محدود نیست، لذا هیچ چیزی مثل او نیست. فکر نکنیم خدا یه چیزی تو آسمون هست گرفته رو عرش نشسته. این چیزیه که علمای عامه گفتن اینو، چون نفهمیدن، امام نداشتن. یا من دل علی ذاتهی به ذاته، ای کسی که ذاتت بر ذاتت دلالت میکند. مگه اسم از اسماء خداوند از ظاهر نیست؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خدا ظاهره. چجوری ظاهره؟ در همه اشیا ظهور کرده. به رسول اکرم سوال کردن به معرفت الله، به چه چیز خدا رو شناختی؟ فرمود عرفت الاشیاء بالله، من اشیاء رو به خدا شناختم. یا خفیا لفرط الظهور، ای کسی که از شدت ظهور ناپیدایی. فعینما تولو فسم وجه الله، هر طرف رو میکنی به خدا رو کرده ای. این تمایز عابد از معبود، تمایز خلق از خالق، مثل تمایز دو تا مخلوق نیست که یکی من باشم یکی شما، یکی من باشه یکی خدا. نه خیر، من وجودم قائم به حقه. این که اهل معرفت میگن خدا حق مساوق وجوده، حق مساوق وجوده. شما هر جا نگاه میکنی میگه وجودو نمیبینی، حقو داری میبینی. همه چی قائم به وجوده. چیزی وجود نداشته باشه مگه دیده میشه اصلا؟ نه. این که میگیم الله و نور و سماوات و الارض، نور از اسماء خداست. نور چیزیه که ما به وسیله او اشیا رو میبینیم. خداوند چجوری نوره؟ به وسیله خداست که ما اشیا رو میبینیم، به وسیله وجوده. اونی که وجود داره دیده میشه. همه اشیا وجود دارن ولی هیچ کدوم حقیقت وجود نیستن، ذات وجود نیستن. که ذات وجود لایتناهیه، هیچ چیزی آشکارتر از وجود نیست. یا خفیاً لفرط الظهور، ای کسی که از بس ظاهری ناپیدایی، هر طرف نگاه میکنی وجودو میبینی. فعینما تولو فثم وجه الله، خدا جدای از اشیا نیست که ما یه طرف خدا رو بدونیم یه طرف خلق خدا رو بدونیم. جناب ملا صدرا میگه اشیا ربط محضن به خدا، صرف ربطن. اضافن، اضافه اشراقیان. که این بحثو حالا بخوایم باز کنیم مربوط به همینه، منتها مقدماتی نیاز داره، جلساتی میخواد. ما فقط به خاطر اثبات مسئله وحدت وجود از روایات اهل بیت که بگیم ائمه ما پافشاری کردن روی این مسئله. شما اگه خدا رو نامحدود ندانی، محدودش بدونی میشه مثل بقیه اشیا، میشه ممکن الوجود، میشه حادث، ابطل ازله، ازلیت خدا ابطال میشه. میشه واحد عددی، میشه مثل یکی از موجودات. و این همونه که امیر مؤمنان فرمود اول الدین معرفته، اول دین معرفت خداست. در روایتی امام صادق، روایت خیلی مبسوطیه که در باب توحید صحبت میکنه، بعد ایمان میگه شیعیان خاص ما، شیعیان خاص ما که در ظاهر و باطن محب ما هستن، کسانی هستن که به توحید معرفت دارن. بعد راوی از ایمان سوال میکنه، حضرت میگه اصلا طرف باید بدونی به چی میخواد ایمان بیاره، یعنی خدا رو باید بشناسی به چی میخوای ایمان بیاری. به این که یه چیزی، یه نوری تو آسمونا گرفته نشسته، فرشته ها دورشن، همونجوری که میگن اهل سنت، حتی همشون نه ها، اونا هم علمای محققی دارن که از ائمه ما استفاده کردن، ولی خیلی هاشون میگن خدا یه جایی گرفته نشسته، خبرها رو فرشته ها براش میبرن. بعد خدا عصبانی میشه بعضی وقتا، عذاب میکنه بعضی وقتا هم خوشحال میشه. وقتی عصبانی میشه عرش میلرزه. امام رضا علیه السلام در یک کسی که این روایتو براش میخوند گفت بله روایت داریم اون راوی که خدا وقتی غضب میکنه عرش به لرزه میاد تا غضب خدا برطرف بشه که عرش ساکت بشه. راضی که بشه خدا اون وقت عرش آرام میشه. یعنی خدا رو مثل خودش میدونه دیگه، عصبانی میشه، خوشحال میشه. حضرت امام هشتم فرمودن ببینم شیطان که گناه کرد، خدا عصبانی شد، غضب کرد؟ گفتن بله. بعد حضرت فرمود خب بعدش خدا راضی شد از شیطان؟ گفتن نه راضی نشده. فرمود پس عرش باید همینجوری بلرزه. اینجوری که شما میگی عرش از ابتدا همینجوری لرزانه. نمال اینکه توحید رو نفهمیدن، امام نداشتن که هدایتشون کنه، امام نداشتن. بابا رسول اکرم فرمود انی تارکم فیکم الثقلین، من دو تا چیز گرانبها در میان شما میگذارم، کتاب الله، کتاب خدا، و عترتی اهل بیتی، و عترتم که اهل بیت منن. انهما لن یفترقا، اینا از هم جدا نمیشن. حتی یردا علی الحوض، شیعه و سنی هم روایت کرده این حدیثو به سندهای صحیح و معتبر، که پیامبر فرمود اهل بیت من از قرآن جدا نمیشوند، یعنی نه در فکر، نه در اعتقاد، نه در عمل. کسی هم از قرآن جدا نشه یعنی چیه؟ اسمت داره، معصومه. چرا؟ از کجا میگید؟ چون اگر گناه کنه اونجا دیگه با قرآن نیست که اون لحظه. قرآن که دستور گناه نداده به کسی، پس اونجا جدا شد از قرآن. وقتی میگه جدا نمیشن یعنی اسمت دارن، معصومن. اینا دوتا بال پروازن، هر کدومشون گرفته بشن انسان نمیتونه طیران کنه. اون بحثی که هشام با یه نفر داشت خیلی بحث شیرینیه در اثبات امامت. چند بار این روایت رو خوندم خدمت عزیزان. گفت بگو ببینم تو خدا رو قبول داری؟ گفت بله. پیغمبر رو قبول داری؟ بله. قرآن رو قبول داری؟ بله. گفت خداوند ما رو آفریده. گفت خب. گفت برای هدایت ما چی کار کرده؟ گفت پیغمبر فرستاده. گفت اگر پیغمبر نمی فرستاد می شد؟ گفت نه، چون خداوند هدایت باید کنه انسانو، اگه هدایت نکنه یعنی معطل گذاشته انسانو، ظلم کرده، و خداوند ظلم نمی کنه، پس واجبه که پیغمبر بفرسته. گفت خب ما هم قبول داریم. خب پیغمبر چی آورد برای ما؟ قرآن آورد. اگه قرآن رو نمی آورد چی می شد؟ مردم باز معطل می موندن. خب تا اینجا که با هم هستیم. خب حالا به من بگو ببینم بعد از پیامبر هدایت خلق با کیه؟ گفت با قرآن. گفت اگر اینجوری که تو میگی باشه، قرآن کافی باشه برای هدایت خلق، پس چرا این همه مسلمون ها با هم اختلاف دارن؟ مگه قرآن دستشون نیست؟ این یه مرتبه موند. اگه قرآن به تنهایی کفایت میکنه، پس چرا این همه مسلمون ها دعوا میکنن؟ همه هم که قرآن دستشونه، همه هم میگن ما پیرو قرآنیم. این مون چی بگه؟ گفت قرآن کنارش یک مفسر حقیقی و معصوم میخواد که بدانیم اشتباه نمیکند، بدانیم او تمام قرآن رو بهش علم داره، به ظاهر و باطن قرآن عالمه، و اون کسی نیست جز اونی که پیامبر فرمود اهل بیت من، که اگر او رو جدا کنیم تمام مجسمه مشبهه، این همه فرقه های اسلامی که وجود داره، این اونو تکفیر میکنه، او رو میگه کافری، او اونو میگه واجب القتله، اینا همه به خاطر چیه؟ مگه قرآن دستشون نیست؟ مگه تو قرآن نیامده همه چی؟ قرآن باید کنارش یک انسان کامل باشه. در جنگ جمل، در جنگ نهروان، خوارج میگفتن ما امام نمیخواییم، مثلا قرآن بسته برا ما. آقا امیرالمومنین فرمود آخه قرآن که حرف نمیزنه، یه نفر باید باشه از طرف قرآن حرف بزنه، بگه حرف قرآن اینه. این چه حرفیه شما میزنید؟ مگه قرآن بدون مفسر حقیقی میشه آخه؟ حالا مفسر که هست باید بدونیم این مفسر اشتباه نمیکنه، درست قرآن رو فهمیده. و این راوی که با هشام حالا بحث میکرد، عرض کردم، موند، گفت بل راست میگی تو. بعد گفت خب کیه که همه قرآن رو بفهمه؟ گفت به نظر تو کیه؟ گفت اون کسی که همه قائل شدن بهش علی ابن ابی طالبه، که همه قائل بودن که علی به همه قرآن علم داره. گفت پس امام بعد از رسول خدا علی ابن ابی طالبه. تا اینجاش رسیدی حالا؟ گفت حالا باید برم تحقیق کنم که تو این زمان کیه. تو هر زمانی باید یه کسی باشه که به همه قرآن علم داشته باشه، و الا کار معطل میمونه، اون هدف از خلقت، اون هدایت انسان باطل میشه. این همونیه که امامیه شیعیان میگن امام زمان لازمه. شیعه چرا میگه امام زمان؟ چرا ما جشن میگیریم نوح ربیع رو؟ چرا میگیم اولین روز از امامت امام زمان ماست؟ باید این شعائر رو زنده نگه داریم. این نکته رو بدونید عزیزان، چیزی که ساکت گذاشته بشه فراموش میشه، چیزی که ساکت گذاشته بشه فراموش میشه. باید بعضی چیزها رو داد زد. داد که میگیم نه، حالا داد و فریاد، تبلیغ کرد. یک کسی اعتراض کرده بود به یکی از علمای شیعه که شما چرا این قضیه عاشورا و امام حسین اینقدر بزرگ میکنید؟ 10 شبانه روز عزاداری میکنید، میزنید، میکوبید، برای چی؟ حالا امام حسین 1400 سال پیش شهید شد، آدم خوبی هم بود، رفت بهشت. جوابی که داده بود خیلی زیبا بود. گفته بود اگر ما عید قدیر رو که رسول خدا امیرالمؤمنین رو معرفی کرد مثل عاشورا بزرگ می کردیم، دیگه عاشورا پیش نمی آمد، دیگه کسی قصد خلافت نمی کرد که بعدش بخواد کار بکشه به جایی که نوه پیامبر رو بکشن. اگه اونو بزرگ کرده بودیم کار به اینجا نمی رسید. نباید بذاریم فراموش بشه. رحم الله من احیا امرنا. امام هشتم فرمود خدا رحمت کنه اون کسی که امر ما رو احیا میکنه. گفتن آقا امر شما چجوری احیا میشه؟ فرمود علوم ما رو یاد بده بگیره، به شیعیانمون یاد بده، جلسه بذاره، هیئت برقرار کنه، منتها هیئتی که توش علوم اهل بیت گفته بشه. اینجوری امر ما زنده میشه، وقتی ساکت بمونه میمیره. حتی اگر کسی یه شربت بده لب خیابون، روز تولد امام زمان، تاجگذاری امام زمان، همین که مردم میگن این چیه شربت میده، میگن روز تولد امام زمانه، روز تاجگذاری امام زمانه، روز عید قدیره، یادشون میفته، مردم متذکر میشن، احیا میشه، به همون اندازه یه شربت دادن. حالا به اندازه‌ای که انسان میتونه احیا کنه اینا رو. معارف تو کتابا نوشته شده، ایناش کتابخونه پر معارفه، اما اگر کسی نخونه برای دیگران بگه، اینا مردن، مثل مرده‌ای که تو قبره. معاویه همین کار رو میخواست کنه، میخواست دفن کنه اسم امیرالمؤمنین رو. مغیرت ابن شعبه یکی از یاران معاویه است، میگه یه بار به معاویه گفتم، به پسرش میگه، اصلا فرماندار معاویه تو کوفه بود مغیره، میگه یه بار به معاویه گفتم بابا علی که کشته شد تموم شد رفت، تو چرا اینقدر دستور میدی بالای منبر لعن علی کنن؟ گفت از اون که، گفت ابوبکر رو یادته؟ گفت بله. گفت مرد تموم شد رفت؟ گفت خب. گفت عمر رو یادته؟ گفت بله. گفت مرد تموم شد رفت؟ عثمان رو یادته؟ مرد تموم شد رفت؟ خب. گفت اما نگاه کن از آن هر روز چند بار مؤذن شهادت میده به نبوت پیغمبر، اینم پسر عموی همونه، دنبال رو و همونه، من باید این اسمو دفن کنم. خواست اسلامو دفن کنه که مغیره میگه از اونجا دیگه من خودمو جدا کردم از معاویه، چون ابو سفیان پدرش جز دشمنان سرسخت پیامبر بود، اینم همون جور بود، هر کس که دم از ولای علی میزد چشم در می آورد، دست قطع می کرد، دار می زد، صلیب می کشید، زنده به گور می کرد. حجر ابن عدی و یارانش چی کرده بودن؟ جز صحابی پیامبر بود حجر، عباد و زهاد زمانه بود، از مفسران قرآن بود، دم از ولای علی می زد. زیاد ابن ابی اینا رو دستگیر کرد، فرستاد برای معاویه، گفت اینا از کوتاه نمیان از فضائل علی، دستور داد همشونو بکش. نزدیکای شام که رسید، پیک آمد گفت یا دست از دوستی علی بردارید بعد از شهادت امیرالمومنین ها، یا گردنتونو میزنم. حج گفت تمام دنیا رو بدی من از علی رو بر نمیگردونم. 13-14 نفر هم همراهش بودن، 3-4 نفرشون گفتن ما رو ببر پیش معاویه هرچی معاویه گفت، بقیه رو گردن زدن یا دست و پاشون رو قطع کردن. حجر ابن عدی قبرش در سوریه است الان، اون 2-3 نفر رو بردن پیش معاویه، 2 نفر شفی پیدا شد، 2 تاشون آزاد کرد، از فک و فامیلاشون وساطت کردن، و 2 نفر دیگه جرمشون فقط این بود که فضائل امیرالمومنین رو میگفتن، میگفتن پیامبر فرموده علی حبش ایمان و بغضش نفاق است، حدیث میخوندن ها، میگفت حق ندارید در مورد علی چیزی بگید. 2 نفر دیگه رو آوردن، معاویه گفت چه میگی در حق علی؟ گفت هرچی خلیفه بگه. یکیشون گفت هرچی خلیفه بگه. معاویه یه بد و بیرایی گفت به امیرالمومنین، این سرش انداخت پایین، گفت خب بلند شو برو. دومی به دومی گفت تو چه میگی؟ گفت علی امام بر حقه. گفت دست از دوستی علی بر نمیداری، جوری میکشم تو که در تاریخ بمونه، به مضمون ها. اینو فرستاد برای زیاد ابن ابیه که چیز کوفه بود، گفت هر جوری اینو دوست داری بکش. چرا؟ فقط از دوستی علی دست بر نمی داره. چه جوری کشت؟ دست و پاشو بست، قبر کند، گذاشت تو قبر، گفت زنده زنده خاک بریزید روش. فضائل امیرالمومنین اینجوری به دست ما رسیده. چقدر 40,000 نفر از شیعیان به دست معاویه تو زندان‌ها و درگیری‌ها و اینا کشته شدن. 40,000 شیعه تو تاریخ ثبت اینا. فقط به جرم این که علی را دوست دارن، نه اینکه کاری کنه. معاویه میخواست خاک کنه، بالای منبرها سب علی کنید، یریدون لیطف و نور الله به افواههم، اینا میخوان با دهنشون نور خدا رو خاموش کنن، پوت کنن، لام خاموش بشه. چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. ابن عبدالحدید معتزلی، سنی معتزلیه، شارح نهج البلاغه، میگه دوستان علی از ترس فضائل او رو کتمان میکردن، جرأت نمیکردن بگن، سرشون میرفت بالای دار. و دشمنان علی از حسادت و بغضشان فضائل علی را کتمان میکردن، ولی با این همه فضائل علی ابن ابی طالب شرق و غرب عالم رو پر کرده. اگه میتونی خاموش کنی تو، اگه میشه خاموش کرد. مگه یاد امام زمان رو میشه خاموش کرد؟ حالا ما وظیفمون اینه که احیا کنیم امر ائمه رو. علوم اونها رو فرا بگیریم. وقتی یاد میگیری این امر زنده میشه در تو. تو کتاب نوشته، کتاب مثل یه دفینه است پنهان شده زیر خاک. کتاب یعنی این. اگه کتابو واز کردی و خوندی، اون حدیث در تو زنده میشه. به دیگری یاد بدی، دو بار زنده میشه. سومی سه بار، چهارمی چهار بار. نهم ربیع، شیعیان از قدیم الایام جشن میگرفتن، چون اولین روز به امامت رسیدن امام عصر، که زنده کنن این امر رو، زنده نگه دارن یاد امام رو. امام عصر کوچکترین از لحاظ سن امامیه که به امامت رسیده. شما میدونید دو سه نفر از امامان ما هستن در سن طفولیت امام شدن، مثل امام جواد حدود 7 سالشون بود، 7 8 ساله بودن امام شدن، که علمای بزرگ، متکلمین، محدثین، فقها می آمدن برای اینکه اینو محکوم کنن. گفتن بچه 7 8 ساله است دیگه. اصلا وقتی می آمدن بحث میکردن، محکوم میشدن میرفتن، محکوم میشدن میرفتن. خود امام جواد 24-5 ساله بود به شهادت رسید، لذا امام بعدی هم در سن طفولیت به امامت رسید، یعنی زیر سن بلوغ. اما کوچکترین امام از لحاظ سن امام عصره، چون در سن 4-5 سالگی به امامت رسید. ما شیعیان اعتقاد داریم امام در شکم مادرش امامه. امام کوچیک و بزرگ نداره. روایتی بخونم از امام جواد، خیلی قشنگه این روایت. شخصی اومد پیش امام جواد، گفت آقا، از شیعیان بود، بعضی از مخالفان ما رو سرزنش میکنن، میگن این چه اعتقادی شما دارید، میگید امام ما همه چی رو میدونه، تعداد ستارگان رو میدونه، وزن کوها رو میدونه، پیمانه آبها رو میدونه. مگه میشه کسی این همه علم داشته باشه، همه اینا رو بدونه؟ تو دل شیعیانش چی میگذره؟ شیعیانش چه کارایی کرده اند؟ اسامی شیعیانش، اسامی دشمنانش، و و و ریز امور این عالم رو بدونه. چجوری میشه؟ امام جواد جوابی داد خیلی زیبا، گفت از اون آقا سوال کن، بگو اگر خدا بخواهد میتواند این علوم را به یک مگس یا پشه بدهد؟ خدا میتونه یا نمیتونه؟ گفت بله، خدا قادر مطلق، میتونه. گفت خب من که بزرگتر از پشه و مگسم، پس چه استبعادی داره؟ من که در نزد خدا بزرگتر از یه پشه و مگس هستم. نهم ربیع جشن و سرور و پایکوبیه برای شیعه. در قدیم یه مراسمی می گرفتن در نهم ربیع که لعن بر دشمنان اهل بیت می کردن، به کوری چشم شما حجت خدا آمد. بعد به قدر این مسئله شایع شد، این لعن بر دشمنان، که عده فکر کردن روز به درک واصل شدن دشمنان اهل بیت دومی مثلا، در حالی که این ربطی به مردن اونا نداره، این به کوری چشم اونها ما جشن میگیریم. البته بنابرای تاریخ مختار ثقفی عمر سعد رو در چنین روزی میکشه، نوح ربیع میکشه عمر سعد رو، نه عمر خطاب که لعن عمر میگیرن، روز قتل عمر ابن سعد قاتل امام حسین که مختار ثقفی در چنین روزی میکشه، که بعضی میگن به خاطر اینه، و الا عمر در اواخر ذلحج توسط ابو لولو کشته میشه. امروز ربطی به اون نداره، امروز روز تولد، روز تاجگذاری امام عصره، اول روزیه که به امامت میرسه حضرت در سن 4-5 سالگی، و از همون ابتدا غیبت صغرای امام زمان شروع میشه. حضرت توسط علمایی با شیعیانش ارتباط داشتن و معجزات و کرامات زیادی هم میکردن، چون به شیعیان نشون بدن، نگن این علما از خودشون در آوردن. بسیار کسانی که حالا که دوتا روایت هم بخونم شیرینه، در زمان غیبت صغرا یه شخصی از آوه، همین آوهی که نزدیک شهر ماست، میگه من مقداری وجوهات بردم خدمت یکی از نواب حضرت، حالا من شک دارم چون دورادور روایت تو ذهنمه، فکر کنم حسین ابن روح بودن، نائب سوم. یک شمشیری هم بود جزء این وجوهات، من یادم رفت ببرم اینو. میگه وقتی رفتم وجوهاتو تقدیم کردم، گفتم که آقا وجوهات ما رو قبول کرد؟ فرمود بله، و اون شمشیری هم که یادت رفت بیاری قبول کرد. یا یک شخص دیگه باز از آوه صاحب، چون آوه شهر بزرگ و شیعه نشین بوده در قدیم، علمای بزرگی هم داشته، یه خانومی به نام زینب از شهر آوه اومد خدمت جناب حسین ابن روح. راوی میگه من زبان آوهی، زبان فارسی رو بلد بودم. حسین ابن روح کجا بود؟ بغداد بود. میگه من با این خانوم رفتم پیش حسین ابن روح که مثلا ترجمه کنم حرفای ایشونو. میگه تا رسیدیم به ایشون، دیدم حسین ابن روح به زبان آوعی فصیح، یعنی فارسی لهجه آوعی، شروع کرد با این خانوم صحبت کردن. حتی عباراتش هم در کتابا نوشته شده چی میگفت به فارسی، که یا زینب چونی، چون بودی، کولیته چونسته. حالا الان نمیدونم چونی یعنی چگونه ای، چون بودی، چگونه بودی، بچه ها چجورن، بعد کولیته چونسته نمیشه یعنی بچه ها چجورن. حالا اون موقع مثلا لهجه آوهی. و جالب اینه که ما روایات زیادی داریم که امامان ما به زبان فارسی صحبت کردن، بعضی شیعیانشون، که اینا اگه جمع میشد یه جا خودش یه کتاب شیرینی در میامد از کار. حتی روایت دیدم امیر مؤمنان با یه نفر به زبان فارسی لهجه اصفهانی صحبت کرد. یه نفر اصفهانی بود، میگه میرفت پیش امیرالمؤمنین قرآن حضرت بهش یاد میداد. بعد که جلسه تموم شد حضرت به لهجه اصفهانی بهش گفت امرود بسه. بعد ترجمه کرده به عربی، یعنی که یعنی الیوم مثلا یکفیک، امروز برای تو کافی است، امرود بسه. به لهجه اصفهانی حضرت میگه صحبت تکلم کرد. امام دیگه، امام به همه زبانها عالمه. روایتی که یه بار خوندم خدمت عزیزان، شخصی از خراسان اومد خدمت امام، عربی بلد نبود، دست و پا شکسته چیزایی میگفت، حضرت به لهجه خراسانی باش حرف زد. گفت آقا مگه شما زبان خراسانی بلدید؟ گفت بنده خدا، من اگه زبان تو رو بلد نباشم چگونه حجت بر تو باشم؟ امام به کل لغات میتونه حرف بزنه، به همه زبانها، فعلا چجوری حجت بر تو باشم آخه؟ مثلا در روایات داره که دختر یزدگرد که اسیر شدن بردن مدینه خدمت امیرالمؤمنین، بعضیا نوشتن در زمان خلافت عمر بود، بعضیا نوشتن در زمان خلافت خود امیرالمؤمنین بود، که حضرت با زبان فارسی باش حرف زد که نامت چیست؟ گفت شاه زنان. حضرت فرمود نه، شاه زنان فاطمه دختر محمد است صلی الله علیه و آله و سلم. تو شهر بانوی و مروارید خواهرت دختر یزدگرد. او هم در جواب گفت آریه، یعنی آری بل، یعنی بلی، که به زبان فارسی، چون حالا فارس زبان بودن دیگه، که بعد اختیار کرد ایشونو برای امام حسین، یعنی گفت خودت یک کسی انتخاب کن به عنوان شوهر که امام حسینو انتخاب کرد. گفت اگه من شوهری کنم ایشونو میخوام، که از ایشون امام سجاد به دنیا آمد، از دختر پادشاه ایران. و میدونید مادر امام زمان هم، مادر امام سجاد ایرانی بودن، یعنی دختر پادشاه ایران بود. مادر امام زمان دختر پادشاه روم، یعنی نوه دختری پادشاه روم، که در روایت داره بهتری فرزند بهترین کنیزان، خیر الاما، بهترین کنیزان نوه شاه روم دیگه، بالاتر از این کنیز که پیدا نمیشه که دیگه، که اونم داستانش خیلی مفصله، که ایشون در خوابهایی رسول خدا رو دیدن، خانم فاطمه زهرا رو دیدن، اسلام رو بهش عرضه کردن، در چندین مرحله، که بعد گفته شد که بیا با کاروانی که به جنگ میره بیا خودت رو اسیر کن، اونجا ما میاییم نجاتت میدیم، که ایشون راه افتاد با کنیزان آمد و اسمش ملیکا بود، گفت اسم من نرجسه، چون ملیکا اسمی بود که دخترهای مثلا شاهزاده ها اسمو انتخاب میکردن، نرجس اسمی بود که عامه جامعه انتخاب میکردن. اسیر شد آمد حضرت امام هادی، یکی از شیعیان امین رو فرستاد، برو بازار برده فروش‌ها یه برده کنیزیه با این شکل و شمایل که هیچ مردی رو نمیذاره نزدیکش بشه، دست بهش بزنه، چون میرفتن کنیزها رو وارسی میکردن. گفت اجازه نمیده هیچ کسی بهش نزدیک بشه و از شدت بداخلاقیش هیچ کسی رغبت نمیکنه طرفش بچرخه. او رو برو به این قیمت میگه بخر ورد و بیار. بعد یه نامه ای هم داد گفت نشونش بده این نامه رو به اون کنیز، که ایشون میگه من رفتم کنیزا رو دیدم، دیدم اون کنیزی که آقا گفته نیست. گفتم کنیز دیگه ای نداری شما؟ گفت یه کنیز داریم به درد نخور، اصلا نمیذاره هیچ، از خیلی بد اخلاقه. گفتم باشه بیار من ببینم. میگه هی انکار کرد، من اصرار، آخرش گفت بیا اینه. میگه دیدم همون شمایلیه که امام هادی علیه السلام گفته. رفتم جلو نامه رو نشونش دادم، یه مرتبه گذاشت رو چشماش، بوسید رو سرش گذاشت. میگه من این کنیز از اروپا آمده، از روم آمده، امام ما که توی مدینه است از کجا میشناسه؟ گفتم آقا چم میفروشه اینو؟ اونم برگشت گفت یا منو میفروشی به این یا خودمو میکشم. گفت باشه، چون از دستش میرفت دیگه، پول بود. گفت باشه بیا این مثلا این 2000 خورده دینار درهم کنیزو خرید. میگه من وقتی داشتم میآوردم گفتم شما صاحب این نامه از کجا میشناسی؟ گفت ای تو مقام ان اولاد انبیا رو نمیدونی. به شیعه، این شیعه است، ایشون میگفت تو مقام اولاد انبیا رو نمیدونی. قبل از این که من ایشونو ببینم میشناسم. بعد داستانو تعریف میکنه خود ملیکا نرجس خاتون، که من پدر بزرگم که شاه پادشاه روم بود، قیصر روم بود، میخواست خیلی منو دوست داشت، عزیز دردونه بوده براش، میخواست منو به عقد پسر عموم در بیاره. بزرگان آمدن، شمع گذاشتن، منبر گذاشتن، صندلی ها گذاشتن، شیرنی و شکلات و میوه بالا. میگه تا آمد خطبه عقد و جاری کنه یه مرتبه همه چی لرزید و سرنگون شد. خیلی گفتن این چیز بدی بود، حادثه بدی بود. میگه پدر بزرگم به پسرمون گفت تو لیاقت اینو نداری، پسر بعدی بیاد. دوباره همین اتفاق افتاد که گفت پس دیگه صرف نظر کنیم. بعد میگه من خواب دیدم حضرت عیسی مسیح و حضرت مریم آمدن در یه مجلسی، پیامبر شما هم هست، پیغمبر شما از حضرت عیسی، چون ایشون از نوادگان شمعون وصی حضرت عیسی است، از اون طرف، از طرف مادریش به اوصیای حضرت عیسی میخوره. منو خواستگاری کرد برای امام حسن عسکری. میگه منم در خواب جمالشو دیدم، عاشقش شدم. میگه از خواب بلند شدم، خورد و خوراک از من گرفته شده بود. پدر بزرگ من فکر میکرد چون خواستگاری به هم خورده من ناراحتم. میگه جلسه بعد خانوم فاطمه زهرا رو دیدم، گفتم خانوم چرا ایشون نمیاد به من سر بزنه؟ این امام حسن عسکری. فرمود برای اینکه تو مسلمان نشده ای، تو شهادتینو جاری کن، ایشون میاد بهت سر میزنه تو خواب ها. میگه اونجا من شهادتینو جاری کردم، ولی از عشقم نمیتونستم غذا بخورم، روز به روزم ضعیفتر می شدم. پدر بزرگم هم دکتر می آورد، دوا می خورد، می داد، هر چی می کردن فایده نداشت. میگه حتی یه روز رفتم به زندانیای مسلمان سر زدم، گفتم پدر بزرگی مدار اینا رو مثلا بهشون آزادی بده، شکنجه نکن اینا رو، قضا بهتر بهشون بده. میگه پدر بزرگم این کارو کرد، من خودمو زدم به اینکه بهتر شدم. گفت اه پس خیلی خوبه. هی شروع کرد به مسلمونا چیز کردن، ارفاق کردن. بعد میگه یه شب دیگه باز امام حسن عسکری آمد به خوابم و با من صحبت میکرد، معارف دین یادم میداد. بعد در یه مرحله‌ای گفت فردا اینجوری بیا اسیر شو، در فلان جا ما تو رو پیدا میکنیم. که میگه من آمدم تا این نامه‌ای که دادی دیدم دستخط خود از شناخت، یعنی ایشون که بعد رسیدنش جالبه. میگه وارد خانه امام هادی که شد ایشون، یه کنیز رومی قریب، میگه امام حسن عسکری جوان بود. میگه وقتی نگاهش افتاد به امام حسن عسکری مات محو شد. بعد امام هادی پدر امام حسن عسکری عقدشون رو خوند و گفت فرزندی از تو به دنیا خواهد آمد که صاحب شرق و غرب عالم خواهد شد. و میدونید مادر امام عصر قبل از شهادت امام حسن عسکری از دنیا رفتن. سلام. غریب بودن ایشون، خب کسی اینجا نمیشناخ. امام حسن عسکری هم که از دنیا میرفت دیگه کسی نبود، چون امام عصر هم در غیبت فرو رفتن، کسی نبود حمایتش کنه. و بعد از عقد خوندن به حکیم خاتون، عمه امام عصر، گفت معالم دین رو تعلیمش کن، شریعت اسلام رو یادش بده. که حالا بعد از حدود یک سال که امام عصر پا به عرصه گیتی گذاشتن، حجت عظمای الهی که ما هم در فراقش، در غیبتش سر میبریم، امیدواریم که انشاءالله خداوند هرچی زودتر فرج ایشون رو برسونه و دنیا رو از این گرفتاری، از این ظلم، از این هرج و مرج، از این خونریزی و خودخواهی نجات بده. تا مدعای عزیز تشریف بیارن فیض بدن به مجلس، اجماعا صلوات نایل بفرمایید.
عزیزان با یک صلوات تشریف بیارن جلو. اجماعاً بر محمد و آل محمد صلوات. بسم الله بگو یک کف مرتب بود، یک کف مرتب دستا رو بیار بالا.